سلام.
خب، سلام دوباره به دوستان و عزیزان گوشکنی که خیلی خیلی دلم براتون تنگ شده، ولی خب هر جا باشم به یادتون هستم و نشونشم همین هست که این گزارش ها رو تهیه میکنم فقط به خاطر اینکه شماها بشنوید و انشالله که ازش لذت ببرید. همطوری که در گزارشات قبلی ملاحظه کردید، من گزارشاتی از سفر داشتم و چند مصاحبه هم انجام دادم که یکی از اون مصاحبه با جناب آقای جمالی مدیر عامل انجمن نابینایان ایران بود. در این سفر عزیزان بسیار خوب و نازنین و دوست داشتنی بودن که من واقعا با اونها بسیار مأنوس شدم، به طوری که جدایی از اونها و دوری از اونها برام خیلی سخته و ترجیح دادم که شما دوستان عزیز هم با یکی دو نفر از این عزیزان آشنا بشید و از تجربیاتشون استفاده بکنید. یکی از این عزیزان جناب آقای حسن احمدی هستند، از نیکان نابینا هستند، از جانبازان بسیار عزیز ما هستند، جانباز سرفراز که خب چون در آستانه 31 شهریور و هجوم ناجوانمردانه کشور عراق و دولت عراق به میهن عزیزمون هستیم و عزیزانی چون ایشان از جان خود مایه گذاشتند، جان خود رو در طبق اخلاص گذاشتند و از میهن عزیز دفاع کردند که ما همچنان ایرانی بمانیم و همچنان افتخار کنیم که زبان فارسی زبان اصلی و مادری ماست. و چه زیبا گفته است آن شاعر بزرگوار ایرانی که خشتی که فتاده بر زمین است، از خون دلاوران عجین است. می جوی نشانها به هر مرز، از خسرو و طوس و گیو و گودرز. عزیزانی چون جناب احمدی ما مدیونشون هستیم که از جان خودشون سلامتی خودشون گذاشتن تا از کیان این کشور عزیز و از کیان ملت ایران دفاع بکنن. پس ما فرصت را غنیمت شمردیم و مزاحم ایشون شدیم در منزلشون و الان افتخار همصحبتی به ما رو دادند. خب آقای احمدی عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. قطعا دوستان گوشکنی هم از شنیدن صحبت شما خوشحال میشن و خواهش میکنم که اول یه مختصری از زندگی خودتون بفهمون، چند سالتونه، تحصیلاتتون، تا برسیم به مسئله بعدی و حضورتون در جبهه و اینا.
بله، من هم صمیمانه سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گوشکنی و قلبا خیلی خیلی خوشحالم که به اصطلاح توسط آقای موحدزاده عزیز،
حتما عمو حسین هم تو گوش کنه، یاد بشه
عمو حسین گل فامیلیت ما دیگه توسط عمو حسین گل با این سایت بسیار خوب و موفق و بزرگ آشنا شدیم و قلبا خوشحالم. از این به بعد انشاءالله سعی میکنیم که جزء بچه های محله نابینایان باشه.
خیلی عالیه.
عرض کنم موضوع شما که ما سابقه آشناییمون با عمو حسین یه مداد بیرتر از بقیه شما، شاید بعضی از شما دوستان باشه، شایدم یه مداد جدیدتر ما باشیم. سال 80 ما توفیق آشنایی با ایشون و خیلی از دوستان خوب اصفهانی رو داشتیم. ما یه نزدیک یه هفته مهمون شما اصفهانی های مهمون نواز و خونگرم و برعکس اون لطیفه هایی که می سازن میگن اصفهانی ها برحال یه مدار خصاصت دارن، آدم های خیلی سخاوتمندی توشون دیدیم، از جمله عمو حسین و دوستان دیگه، چون ما رو واقعا تو اون چند روزه به اتفاق انجمن دانشجویان و دانش آموختگان نابینا اومده بودیم اصفهان، یه سفر تفریحی علمی بود، ما رو همه شون شرمنده کردن در تمام انجوها و جاهای مختلف بردن و به هر حال تو این یه هفته فوق‌العاده زیبا بود. من الان بعد از گذشت 14 سال، هم من هم پسر بزرگم بهنام که الان مهندس عمران، اون موقع 10 سالش بود، تقریبا میتونم بگم 90% خاطرات اون موقع رو به یاد داریم و به هر حال یه سفر خیلی خوب و به یاد ماندنی و دوست داشتنی بود. خب کوچیک شما، حسن احمدی هستم. من سال 49 کنکور تولد قبول شدم، سال 66 کنکور مجروحیت قبول شدم در شلمچه، سال 69 سخت‌ترین کنکور زندگی کنکور ازدواج قبول شدم، سال 70 بهنام به دنیا آمد، 75 احسان و 77 دخترم الهام. عرض کنم حضور شما که سال 68 هم دانشگاه تهران رشته حقوق قبول شدم تا 72، بعد مجدداً برای فوق لیسانس همون دانشگاه تهران دیگه تغییر رشته دادم چون علاقه شدیدی به تاریخ هم داشتم، 73 رشته تاریخ فوق لیسانس دانشگاه تهران قبول شدم و بعدش دیگه ادامه ندادیم، با اینکه دکترام به اصطلاح قبول شدم، منتها دیگه به هر حال به خاطر شرایط مشکلاتی که بود و مخصوصا تحصیل برای ما دوستان نابینا متاسفانه یکی از معضلات بزرگه، مخصوصا در مقاطع بالاتر که اکثرا تحقیق میشه و نیاز به نوشتن داره، اینه که ما دیگه دکترا رو ادامه ندادیم. تو وصیت نامه هم نوشتم بچه هم درس نخونن بیان همین مدرک من هم فوق لیسانس رو بردارم فقط دکترا رو ادامه بدم. آره
بسیار عالی. اصلا فوق لیسانس چی دارین؟
جان تاریخ.
تاریخ دارین.
بله.
و لیسانس
جان لیسانس حقوق.
اگر حقوق رو ادامه میدادین و یک وکیل موفق میشدین.
خب عرض میکنم حضور شما، من قبل از اینکه مجروح بشم دانشسره تربیت معلم بودم. اصلا کلن از سربازی هم معاف بودیم، تعهد داده بودیم به آموزش پرورش که بعد از فراغت از تحصیل به اصطلاح در کارمند آموزش پرورش باشیم. بعد از مجروحیت من 66 که مجروح شدم، 67 به اصطلاح درمانم تموم شد، دیگه اومدم مثل نابینایان دیگه حقیقتش انصراف ندادم از آموزش پرورش، یعنی موندم تو همون آموزش پرورش. الانم نزدیک 30 سال سابقه دارم و وکالت یکی از شروطش اینه که باید کارمند رسمی جایی نباشی، یعنی میباید استعفا میدادم میومدم بیرون. بعد برای وکالت دیگه حقیقتش من بیشتر لذت میبرم تو آموزش پرورش. الان سالیان سال به عنوان مشاور هستم و مدرسه عادی هم هستم، مدرسه نابینایان استثنایی نیستم.
تو مدارس تشکیل دادن که
تو خود اداره هستم، خود اداره آموزش پرورش هستم، ولی مدارس مشاور دارن. اون مواردی که خیلی سخت باشه، حاد باشه، تو مدرسه نتونن انجام بدن یا نیاز باشه که برای اشباع دانش آموز خانوادهش یا برای رفع مشکلشون بفرستن اداره، مکتوب محرمانه نامه میفرستم. شما یه اکیپی هستیم به هر حال، اونجا روانشناس و مشاور و به اصطلاح خانوما آقایون هستیم، ما مشاوره بیشتر حقوقی و خانوادگی و اینها و از کنم موضوع شما بیشتر لذت میبرم که
در واقع هم هسته مشاوره میشه.
بله بله
بله.
آخه آموزش پرورش تهران خیلی تفاوت عمده‌ای داره با شهرستان ها به علت این که تعداد دانش آموز خیلی بالاست، یعنی ما الان هر منطقه تو تهران بالای 100,000 نفر دانش آموز داریم.
بله.
شما حساب بکنید 5% اینا دچار مشکل باشن به هر حال یه تعداد خیلی بالایی میشه.
پس روزی نیست که شما مراجعه کننده نداشته
جان
باشید؟
نه خیر، بسیار مراجعه فراوون و الحمدلله من از اون اولشم به اصطلاح خودم با وجود اینکه میتونستم تو استثنایی هم برم سعی کردم که بیام تو قسمت عادی تو جامعه بیناها یه وجهه خوبی از نابیناها درست کنیم و الحمدلله خیلی هم موفق بودم. الان مثلا 18 سال همین اداره الان یه جا هستم، به هر حال مفید فایده بودیم به گفته دیگران. حالا خودم که
خب آقای احمد این وقتی که فردی رو مثلا ارجاع میدم به هسته مشاوره، قطعا مشاور کار که با این فرد میکنه باید گزارش تهیه بکنه. این آیا شما تو زمینه نوشتن گزارش این انجام میدین یا مشکلی دارین ندارین؟
ببینید از کنم موضوع شما که مشاورا ما دو تا کلینیک داریم. حالا من تو منطقه 5 هستم، منطقه 5 ما بالای 150,000 نفر دانش آموز داریم. از کنم موضوع شما نزدیک به 10,000 نفر پرسنل فقط داریم و دو تا کلینیک داریم. ما تو ستاد هستیم، یعنی دوتا کلینیک زیر نظر ما هست. مواردی که خیلی تخصصی تر باشه ما میفرستیم برای کلینیک ها. چون تو خود اداره محیط مثلا ستاد جایی که هست خیلی محیط مناسبی برای مشاوره نیست، مشاوره های طولانی و مکرر و اینها، درست شد؟ منتها ما اون قسمت اولیه کارهای اولیهش رو انجام میدیم، بعد اون قسمت نوشتن رو مثلا یادمون میمونه آخر هر روز یه گزارشی به یکی از همکارامون میگه مینویسه یا ضبط میکنیم خودمون تایپ میکنیم دیگه. به هر حال الحمدلله تکنولوژی به داد نابینایان رسید.
همین رو خواستم میگم، الان شما کامپیوتر راحت میتونید داشته باشین و به خوبی این رو انجام بدین.
بله داریم کامپیوتر، بله کامپیوتر داریم، هم خونمون به اصطلاح تاکس نصب هم ادارم.
آها داریم. خب خب ما یه دفعه رفتیم وارد مراحل خیلی بد شدیم، هنوز مونده بود. این تو که شما فهمیده، خب متولد چه شهری هستین؟ کدوم استان؟
یا من اهل ساوه شهر انار.
آها
ساوه. از کنم موضوع شما که ولی نزدیک الان 30 سال تهرانه.
تهران
هستم. اهل ساکن تهرانی.
بله. بعد تو فهمیدین که شما سال 66 جانباز شدین و مجروح شدین. خب اون موقع 17 سالتون بوده.
بله.
از چه سالی وارد جبهه شدین و چطوری وارد شدین؟
از کنم حضور شما که ببینید این دانشتر مقدماتی که بهتون گفتم تربیت معلم، این سال 63 تا سال 70 اومدن تو شهرستانهای کوچیک به تناسب جمعیت، جمعیت اونجا دانشتر مقدماتی ایجاد کردن.
بله.
که دانش آموز رو از سال سوم راهنمایی جذب میکردن از اول دبیرستان. به جای اینکه 4 سال دبیرستان بخونه، 4 سال بعضی از دروسش مثلا عمومی بود، مشترک بود، ولی بیشتر دروسش روش تدریس دروس ابتدایی بود. روش تدریس علوم مثلا یا نمیدونم در دروس دیگه. به هر حال ما هم رفتیم اونجا سال اول که هیچی، سال 63 64 اواخر 64 27 نفر هم کلاسی بودیم. این 27 نفر با معلمامون رفتیم به اصطلاح جبهه ها، هم وظیفه خودمون رو که به نوعی دفاع از آب و خاک میهنمون بود انجام بدیم و همین که کلاس درسمون هم منتقل کردیم اونجا. یعنی کلن چون همه رفته بودیم، معلمامون هم بودن، کتابارم برده بودیم، هر سال 3 ماه میرفتیم. یعنی قطع نمی کردیم، هم اونجا درس میخوندیم هم به اصطلاح وظیفه نظامی رو انجام میدادیم. سال پاییز سال 60 2004 برای اولین بار رفتیم. من 15 سالم بود ولی بعضی از دوستان یک دو سال از من بزرگتر بودن. من چون نیمه اول 49 بودم دیگه در اصل وارد 15 رو تموم کرده بودم، وارد 16. بعد سال 62 بر فجر 8 بودیم، سال 64 آزادسازی شهر فاو تو آبادان. سال 65 هم کربلای 4 و 5 بودیم که بازم زمستون 65 بود. و سال موضوع شما که سال 66 هم که باز تو همون شلمچه اون بره خوردمشهر، همون مناطقی که تو کربلای 5 آزاد شده بود، اونجا عمودی رفتیم و افقی برگشتیم. یعنی آخرین باری که اصطلاح بودم سال 66. بله به قول شما 17 سال رو تازه تموم کرده بودیم، وارد 18 سال.
که بعد اونجا تو عملیات
عملیات نبود، خط پدافندی بود. یه 100 متری عراقی ها بود، یعنی دیگه آخرین خط ما بین ما و عراقی 100 متر فاصله بود بین دو تا خاکریز. اصطلاح عراقی ها 150 متر اون برتر.
بعد ترکش خورد تو چشمتون
جان؟ بله. ما هستان موضوع شما که یه برای اینکه حالا دوستان روشندلمونم تا حدود بیشتری در جریان قرار بگیرن، یک نوع به اصطلاح اسلحه هست به نام، یعنی تجهیزات نظامی هست به نام نارنجک تفنگی. بقیه یه نارنجک دستی ها اصلا این توپ 40 تیکه، خودش تیکه تیکه هست، وقتی با دست پرت میکنی تبدیل به ترکش های خیلی بزرگ میشه. نارنجک تفنگی مثالی که میخوام بزنم این بادمجونه. خب پوسته صاف و نازکی داره، این بادمجون پوسته صاف و بند بادمجون چیزی رو نازکه، اینم آخرش به اصطلاح نازک میشه میره تو لوله تفنگ، میذارن تو لوله تفنگ، ته تفنگ رو که همون قنداق میگن، قنداق تفنگ رو میذارن زمین، یه حالت کمانی، یه حالت به اصطلاح یه مدار سطح شیبدار رو به جلو بهش میدن، شلیک میکنن این رو. این باعث میشه که نارنجک تفنگی مثلا 100 متر جلوتر، 200 متر جلوتر بستگی به اون تنظیمی که کردن میفته داخل این نارنجک تفنگی، پر ساچمه های ریز ریز اندازه عدد. یعنی داخل این نارنجک تفنگی شاید 1000 تا 700 تا از اون ساچمه ها هست، از اون ساچمه ها پر شد تو بدن ما. یه دو تاش تقریبا ضربه کاری رو به من زد، یکیش خورد مستقیم چشم راستم از ابروم، یکیش هم از اونایی که خورده بود به سرم زیاد بود، یکیش وارد به اصطلاح مغزمون شد، نیمکره چپ مغز. همین باعث شد که نزدیک 2 ماه بیهوش بودم، سمت راست بدنم به اصطلاح از کار افتاده بود یه 6-7 ماه. ولی از اونجایی که بادمجون بم آفت نداره خلاص ما دوباره برگشت.
خیلی خوشحالیم که بالاخره شما رو الان در اینجا به هر تب به این شکل هم میبینیم. بالاخره میتونست اوضاع خیلی بدتر از اینها باشه، ولی خب به همین شکل هم هست خدا رو شکر. خب آیا اون موقع شما خیلی جوان بودید، در واقع میشه گفت نوجوان بودید، آیا همتون یعنی همه کلاس شما با میل و رغبت خودشون وارد جبهه شدن، یعنی که در این اواخر یه حالت مثل اجبار هم داشت؟
درست. از فرموزه شما سوال سوال خوبیه، چون الان مخصوصا نسل جوان تو ذهنشون به هر حال سوال ایجاد میشه و سوال جالبی هم هست. من میخوام این جواب رو به همه یه نوع مثلا جواب بدم، فکر میکنم که منطقی باشه و دوستان قبول بکنن. اگر شما خواهر برادر کوچیکتری یا بچه کوچیکی دارید که مثلا 2 سالشه، خب این میبینه که یه نفر شما تو خونه اید، شما با اعضای خانواده تو خونه هستید، این بچه هم هست 2 ساله، یه نفر به زور با عربده کشی در خونتون رو میشکونه، میاد تو حیاتتون، میاد تو خونتون، درسته؟ خب همه اعضای خانواده به طور طبیعی شروع میکنن دفاع کردن دیگه، یعنی اگه بتونن میزننش، یکی با چوب، یکی نمیدونم با فلان. اون بچه 2 ساله هم چون میبینه که جب اینجوریه، بالفطره دفاع میکنه، یعنی حتی اگر زورش نرسه بترسه، حتی با همون گریه کردنش یا اسباب بازیشو پرک میکنه طرف اون. ببینید، یعنی به نوعی حتی اگر کاری هم نکنه، دلش میخواد که این طرف رو بزنه، بکشه، بیرون کنه. حس خیلی طبیعی و منطقی مختص ایران و اینا هم نیست، مال کلن انسان هاست بالفطره. از کنم موضوع شما، کسانی که یادشون هست، خب انقلاب ما، این تحولی که تو کشور ما ایجاد شد، ما کاری نداریم به محاسن، معایبش، کسانی که یه موقع به هر حال وارد سوار این موج شدن، یه بهره برداری کردن، بعضی ها رو زده کردن، ما به اینا اصلا کاری نداریم، اینا بحثای سیاسی، زیاد نمیخوایم واردش بشیم. ولی انقلابی تقریبا خودجوش بود، یعنی خود مردم، اون کسانی که سنشون رد میده یا بپرسید، بالای 70-80% مردم، شاید 90% مردم، حالا با هر فکری که داشتن، میخواستن یه تحولی ایجاد بشه. خب به تبعش بعد از اونم باز دوباره چیکار میکردن؟ باز دوباره هر کسی به هر نوعی، به هر شکلی که میتونست، برای حالا وطنش، برای جامعهش، برای هموطنهاش تلاش میکرد، کوشش میکرد، از خودش، از حقوق خودش خیلی وقتا میگذشت، ایثار میکرد. این روحیه در زمان جنگم کاملا مشهود بود. من خودم یکی از کسانی بودن که نه زوری بود، نه اجباری بود، اتفاقا زور بود که ما نریم. یعنی هم مثلا اعضای خانواده، شاید بعضی هاشون، خانواده خودم راضی نبودن، البته نه این که خیلی مانع من بشن، اونجوری الحمدلله تو خانواده بودیم که، چون بعضی هم برعکسه، مثلا میگن خانواده به زور میگفت نرو، این به لجبازی از خونه رفت، ولی نه، من پدرم اینا خودشون رفته بودن، برادر بزرگم رفته بود، ولی پدرم به من میگفت که شما کوچیکی، فعلا مثلا نیازی نیست و اینها. ولی در این حال و هوا هم از طرف خانواده، هم تازه از لحظه اعزام، از همون صابه شروع کردیم، ما رو به خاطر اینکه هیکلم اینا برعکس الان خیلی کوچیک بود، اصلا نمیذاشتم بریم. یا حتی همون جبهش هم که رفتیم، باز فرمانده گردانمون، خدا روحشون رو شاد کنه، شهید شد، اون بنده خدا اصلا نمیذاشت من برم جلو. یعنی ما قدم به قدم با خواسته خودم رفتم جلو، چون حال و هوا، عرض کردم، در چه در افراد کم سن سال، چه افراد بزرگ سال، چون ما از اونا تربیت میکردیم دیگه، از اونا یاد میگرفتیم، ما میدیدیم، ما همونجا سنگرمون، گردانمون، پیرمرد 70-80 ساله هم داشتیم، تا منم 15 ساله، تا حتی کوچکتر از منم بود، 14 سالم بود، 14 سالم بود. از کنم موضوع شما که این بود که بعد اونجا ببین، اما سنگل اونجا یا دوستان دیگه، یعنی خدا شاهده، من به عینه، به چشم خودم دیدم خیلی صحنه ها رو که اگر هزاران فیلم بسازن، سریال بسازن، اینا اصلا نمیشه اینها رو به اصطلاح اولا کامل به تصویر کشید، کسانی هن قابل مقایسه با پول و سهمیه و نمیدونم کارهای دولتی و فلان نیست، چون هیچ آدم عاقلی جون خودشو به خطر نمیندازه که بتونه بعدن نمیدونم امتیاز بگیره یا نمیدونم موافقت اصولی بگیره.
اصلا معلوم نبود که امتیاز باشه.
آفرین آفرین. اولا که معلوم نبود، ثانیا اگرم معلوم بود کسی این کار نمیکرد، چون اصلا معلوم نبود که سالم برگرده یا نه.
آفرین. اصلا ممکن شهید بشه مثلا، نمیومد
که، یعنی نمیومد که بتونه از امتیازی یا حقوقی یا پولی برد. من دیدم اونجا مثلا یه نفر از همشهریای خودمون شهید علی سبت احمدی سیدم بود، یه پسر نوجوان خیلی روحانی خوبی بود، از من یک دو سال شاید بزرگتر بود، تازه ریش در آورده بود، موهای بور، خیلی خوشگل و دوست داشتنی و اینها. این مثلا بنده خدا شهید شد، چون خاک خوزستان خاک رسه، وقتی یه ذره بارون میاد میشه اینه چسب دو قلو. که پوتین هم که ما هیکلمون کوچیک، پوتین هم که سنگین پامون بود، اونم که میومد گل میچسبه به پوتین، دیگه اصلا نمیتونستیم را بریم. این من دیدم که پاهاشو در و پوتیناشو در آورد، پاچاشو زد بالا و به اصطلاح تو با برهنه دو اونجا کار میکرد. اونجا چه جایی بود؟ جایی بود که شما جایزه داشتی اگر دولا میشدی یه مش خاک برمی داشتی از زمین، یه آثار جنگ توش پیدا نمیکردی. یعنی حتما توش ترکشی، پوکهی، گلولهی، چیزی بود. و من قشن دیدم که پاش زخمی شده بود. این وقتی راه میرد اصلا خودش هم نمیدونست، حواسش نبود، ترکش رفته بود تو پاش، قشنگ جای پاش میافتاد، یعنی قشنگ خون به اصطلاح لنگه، آره یه لنگه پای چپش مثلا جای خون باقی میموند تو زمین. خب اینجور چیزا رو شهیدم شد. خب به هر حال عمدنم نمیخواست شهید بشه، چون کار عاقلانه نیست آدم بره جلوی توپ و گلوله وایسته بگه آقا من میخوام شهید بشم، که مثلا این اصلا کار درست نیست. نه خدا اینو قبول داره، نه انسان عاقل اینو قبول داره، ولی به هر حال تو جنگ کشته و مجروح میشن. آره اینجوری من این صحنه ها رو دیدم.
خب بعد آقای احمدی یه نظری هست که الان بحث مطرح میکنن و اینکه جنگ ایران و عراق رو به دو بخش تقسیم میکنن، یکی
قبل از
61 که بعد از 61. نظر شما چیه؟ آیا اگر فکر میکنین جنگ همون موقع مثلا همون قبل از 61 تموم شده بود، حالا این همه خسارات از جمله خود شما مثلا این اتفاق براتون نمیافتاد؟ کلا در این باره نظرتون چیه؟
درست. ببینین کلا جنگ اصلا کلمه یا جنگ یا دفاع مقدس بگیم یا هر چی، امر خوبی نیست، امر پسندیده ای نیست. نه. همه هم اینو قبول دارن و قطعا من خودم با وجود اینکه تو جنگ بودم الانم چیده، الان هم هنوز خودم رو خیلی شایسته نمیبینم و اطلاعات کامل نمیتونم، یعنی چون اطلاعات کافی و وافی ندارم نمیتونم قضاوت کنم که آیا همون 61 سر میکردیم بهتر بود که صدام داشت التماس میکرد. من خودم نوجوان بودم اون موقع، رادیو رو میگرفتم، رادیو بی بی سی جای دیگه، همش قطنامه 598 الجزایر رو اصلا چماق کرده بودن میزدن سر ما ایران که آقا
ببخشید موقع قطنامه 598 نبود، اون قرارداد الجزایر بود.
عوض میخوام قرارداد
الجزایر
سال 1975. من گفتم 598
با
اشتباه لفظ بود. عرض کنم حضور شما که ببینید اونها این رو مستمسک قرار داده بودن، میگفتن که آقا ایران عراق میخواد صلح کنه، ایران نمیپذیره، ایران جنگ طلبه. خب و سال 67 خب به هر حال خود رهبر ما تعبیر خیلی به اصطلاح برای خودش هم خیلی سختی کرد، گفت من کاسه زهر نوشیدم به اصطلاح صلح و قبول کردم اینها. من خیلی گفتم نمیخوام بحثای سیاسی یا دوستان دیگر رو قانع کنیم، ولی نظر خود من اینه که آدم اگر میخواد راجع به یه موضوعی قضاوت بکنه باید شناخت و آگاهی کامل داشته باشه. و چون جنگ، من دو سه تا تیکه پازل رو کنار هم میچینم برای خودم، این رو خیلی برای خودم بزرگش نمی کنم این مسئله رو. یکی اینکه جنگ ویرانگره، خود مسئولین وقت ایران اگر اون موقع سال 61 احساس میکردن که جنگ، خاتمه جنگ به نفع ایرانه، قطعا به نفع خودشون هم بود دیگه. یعنی کشور 5-6 سال به قول شما نیروهاش از بین نمیرفت، این همه امکانات و سرمایه ما خیلی خرجش بالاست جنگ. و از سال 61 شما حساب بکنید تا 5 سال 5-6 سال جنگ ادامه پیدا کرد. خب این آیا فشار بار مالی، بار نظامی رو دولت نیاورد، رو نظام نیاورد، رو کشور نیاورد؟ خب پس در نتیجه به نظر من نیاز بوده شاید بعد اون موقع مثلا سو. ولی صدام به هر حال تحولات رو دوستان میبینن، صدام حسین آدم نرمالی نبود دوستان، آدم قابل اعتمادی نبود. چرا؟ چون آخرش هم خود مردم عراق پشتش رو نگه نداشتن، به هر حال کمک کردن، آمریکا اومد به راحتی گرفتن، اعدامش کردن. الان خود کشور عراق رو، من دیماه مثلا عراق بودم، کربلا و نجف و اینها، مستقیم با خیلیشون صحبت میکردم، از من میپرسیدن که شما نابینای عادی هستی، از بچگی نابینا بودی؟ گفتم نه، من تو همین مثلا جنگ بین کشور ما و شما مجروح شدم. بعد میدیدم که واقعا، یعنی یه نفرم ندیدم تو کربلا و نجف، اکثر افراد شروع میکردن لعن و نفرین به فرد صدام، چون یه آدم به اصطلاح مجنون جنگ بود. و خب دیدید که بعد از اتمام جنگ با ایران هم دوباره به کویت حمله کرد، با آمریکا به اصطلاح مشغول جنگ شد. یعنی کسی بود که اصلا حتی به خانواده خودش هم به اصطلاح تو جنگی بود. من یک کتابی هست به نام فدایی اودعی، اودعی اسم پسر صدام حسین بوده. بعد حالا نمیدونم این کتاب ضبط شده به صورت صوتی هست یا نیست، و اگر نیست که انشالله ما دوستان اقدام بکنیم. حدود 500 صفحه هست تو این کتاب، می نویسه خیلی چیزا رو از زبان کی می نویسه؟ از زبان اون کسی که فدایی پسر صدام بوده. یعنی شکل قیافش درست شبیه پسر اودعی بوده، پسر صدام. این رو عمدن به عنوان امنیتی مثلا می آوردن بعضی جاها که اودعی رو دعوت می گردن، یا خودش می خواست مثلا می باید حضور فیزیکی پیدا می کرد، می خواست اونجا احساس خطر می کرد نره، یا اصلا چیز نیست، این رو می فرستاده. خب این بعدن فراری می شود، اینها کاری نداریم. یه کتاب نوشته که حالا کل مطلبش، قوی ترین سیستم جاسوسی و امنیتی در عراق بین صدام حسین و پسرش اودعی، یعنی پدر و یعنی قوی ترین سیستم جاسوسی رو علیه همدیگه دارن که صدام پسرش رو نذاره کنار، چون پسرش فرمانده مثلا کله یه مدت نظامی عراق بود. بعد اودعی هم باباش نظر کنار که حتی یه تروری هم شد، یه جای بم گذاشتن، اودعی هم یه به اصطلاح زخمی شد. اینا این هم یعنی ظاهرا خب کسی که اینجوری بوده، یا دوتا داماد خودشو، داماد یعنی شوهر دختر خودشو که فرار شده بودن به اردن، دعوت کرد، بابا شما که دیگه داماده، بچه همه من کاری ندارم، اوورد عراق بلافاصله
اعدام کرد.
اوورد اعدام کرد. خب این یه فرد مجنون اینجوری به هر حال قابل اعتماد نبود. سال 61 هم ما حتی 67 هم که صلح کردیم بازم اعتمادی بهش نبود، ولی دیگه واقعا ضعیف شده بود. از یه طرف آمریکا به اصطلاح یه مدار سرکشی کرده بود به آمریکا که اصلی ترین پشتیبانش بود، اون دیگه مدافعش نبود. از طرف دیگه به هر حال یه مدار تناقض پیدا کرده بود با اونها، دیگه واقعا نمیتونست و الا باز به هم میزد. کسی که به داماد خودش، به بچه خودش، قولش اعتبار نداشته باشه،
ولی خب چون یه ضربه شستی از ایرانی ها خورده بود که بعید بود احتمالا دوباره همون تجربه رو تکرار بکنه.
من بعید میدونم، به خاطر اینکه میگم ببین پسر و دخترش کسی که از خون خودشه، کسی که ببین حضرت علی یه صحبت خوبی داره هم حسین و دیگر دوستان، میگه که معمولا قدرت و ثروت سر به طغیان میزنه، فساد آوره. خب کسی که به هر حال من خودم هم نمیگم ها، تبری نمی کنم، شاید من هم، من حسن احمدی هم اگر قدرت بالا، ثروت بالا دستم بیاد، شاید از اون به اصطلاح شاخصه های انسانی خودم خارج بشم. خب یه چیز تقریبا طبیعی، واقعا مرد میخواد که قدرت و ثروت و اینها رو داشته باشه و خودش به اصطلاح بتونه باز خودش رو حفظ کنه، به فکر دیگران باشه، انسان پرست باشه، نمیدونم انسان دوست باشه. اینه که به هر حال صدام الان دختر خودش بعد از جنگ، بعد از چند سال جنازه باباشو در آورد تو تکریت، اهانت کرد به جنازه. یعنی ببینید کسی که تو خانواده خودش حتی اینجوری دیگه، خب یا خود مردم عراق الان گفتم لعن و نفرین میفرستن، یا وسرایی که ما میگرفتیم اون موقع تعریف میکردن، یا تو همین کتاب هم از جاهاش نمشته، ما از جاهای مختلفی شنیدیم، فقط به صدا شستشوی مغزی نیست خدا نکرده بگید مثلا بعضی ها دوستان بگن که آقا اینا رو جوری چیز کردن که این حرفا رو بزنن و بگن اینو. صدام حسین مثلا ما یه قناصی چی اسیر کرده بودیم، ایشون خودش میگفت، میگفت من الان 6 سال سربازم. خب بعد زن و بچه‌مو خیلی دیدیم، مجبورم به خاطر اینکه اگر نافرمانی کنم یا خودم اعدام میشم یا زن و بچه‌م. خب ببینید همچین حالا هوایی شما بپرسید از دوستانی که بزرگترن، حالا هوای زمان جنگ یادشونه، اصلا تو ایران نبود، برعکسش بود. تمام از بزرگتراتون سوال کنید، تمام خانواده ها از کردن بالای 70% 80% همه دلشون این بود که به اصطلاح دلشون تو جبهه بود، اگرم نمی رفتن یا نمی تونستن برن، دوست داشتن که ایران قطعا به اصطلاح ببره. هر کی هر کاری از دستش برمی اومد، هر خانومی تو خونه، هر حتی از خود همین معلولین، حتی از خود همین نابینایان خودمون، یه تعدادی اصلا علاوه بر اینکه حالا کمک های به اصطلاح غیر نظامی بود، یه تعدادی از همین دوستان نابینای خودمون سراسر کشور اومدن جبهه و اونجا به عنوان حالا یا 20 اینچی یا تلفن خونه.
شما این شخص نابینایی رو دیدون اونجا آقای احمد؟
من اونجا رو نابینا رو ندیدم، ولی شهر خودمون صابه که یه جانباز از 3 تا صابه 3 نفر جانباز نابینا داره، من یکشون رو دیده بودم قبل از من مجروح شده بود. آقای اسکر شکلر الان هم دوستیم، ارتباط داریم.
درست، ممنون آقای احمدی. بعد الان از رسیدگی بنیاد جانبازان به جانبازان راضی هستین؟ کلن امکانات رسیدگی خوب هست؟
ببینید اولا که تو صحبت هم عرض کردم، یعنی مقایسه سلامتی با مادی
اصلا اون که درست، بله اون که درست، بله
دوبومی
که
دوبومی که ما الحمدلله به حدی هست که یه مثلا زندگی معمولی داریم. این باز خدا رو شکر تو ایران مثلا کلا مجروحین جنگ یا کسانی که تو جنگ آسیب دیدن، چون ما الان دو نوع داریم مجروحین جنگ، یه نوع اون کسانی که رفتن جبهه، یه نوع کسانی که تو بمباران ها اینا آسیب دیدن. عرض کنم موضوع شما الحمدلله و وضعیت معمولی زندگی هستن و من کل داراییم همین آپارتمانی که الان تشریف آوردین با یه سواریه که مثلا اینجوری یه حقوق، با اینکه خودم کارمندم هستم، به هر حال شاید بعضیا از من ضعیفترن، یعنی یه کارهایی بالاخره توی اتفاقاتی تو زندگیشون افتاده، الان وضع مادیشون شاید بعضیا پایین تر از این باشه، بعضیا هم شاید بالاتر از این باشن، دنبال کارهای اقتصادی رفتن، دنبال کار فعالیت های اونجوری داشتن، تجاری رفتن و ازشون مناسب
درست.
از نظر مالی.
بعد الان شما با توجه به اون قانون حالت اشتغال، الان مثلا تو حقوق ممکنه بگیری یا نه؟
نه ببینید، قانون حالت اشتغال همون دوستان دیگه اینها اصلا معقولش فهم کنه، معقولش اینه که شما اگر شاغل باشی یه جایی، مثلا من کارمند رسمی آموزش پرورش هستم، درسته؟ ما این دوستان به اصطلاح چون بعضی هاشون قادر به کار نیستن، از کار افتاده کلیه هست، میتونن حالت اشتغال کنن، خودشونو حالت اشتغال بگیرن، سر کار نره، عین کارمندی که سر کار میره حقوق بگیره، درست شد؟ به اون میگن حالت اشتغال. من چون خودم دیدم که سر کار نرفتن برای من مفید نیست، من این رو اجرا نکردم
اجرا
در مورد خودم. بله.
بعد در مورد اون جانبازانی که اصلا شاغل هیچی نبودن، چون اونا رو به عنوان کارمند الان حساب میشن و حقوقش میدن؟
اصلا یه قانون بین المللی حسین آقا،
بله،
مال ایران هم نیست، تازه ایران یه مقدار شاید کمتر هم داره چیز میکنه. شما الان کشور مثلا اروپایی، آمریکا، ژاپن، هر کشوری بگیم، آسیب دیدگان جنگ رو حالا علاوه بر اینکه یه موقعیت اجتماعی در هر جامعه‌ای دارن، به هر حال به قول خود شما برای دفاع از آب و خاکشون رسمن، از نظر مادی هم تأمین میکنن. این کسانی که شاغل نبودن جایی، مثلا بسیجی بود، دانش آموز بود، بیکار بود، یا اصلا بزرگسال بود به هر حال ولی کاری نداشت، اینا هم بله یه حقوق کارمندی بهشون میدن، یه حقوقی که بالاخره الان با توجه به این وضعیت اقتصادی اونا دیگه خودتون بهتر میدونین، یعنی تا سر برج بالاخره خودشون رو برسونن اینجوری.
درسته. خب خیلی ممنون. من خدمت دوستان عزیز عرض کنم که جناب احمدی ضمن این که خب بسیار انسان فهیم و فرهیخته‌ای هستن تو زمینه خلاصه تحصیلات، آموزش پرورش، مشاوره، در این حال بسیار انسان شوخ و خلاصه جالبی هستن که ما هر موقع با ایشون هستیم خلاصه کلی باید برنامه شاد داشته باشیم. کلا ایشون فرح بخش مجالس ما هستند، شادی آور هستند و به ویژه این که بسیار حرکات موزون بسیار جالبی هم انجام میدن که واقعا اگر در اردوی نباشن انگار آدم احساس میکنه که یه کمی کسری وجود داره، وجودش اینقدر ما با ارزش هست. من حالا آقای احمدی از شما خواهش میکنم اگه ممکنه چند تا از اون جوکای قشنگتونم برای بچه ها بگین، چون نحوه تعریف کردن جوکتونم خیلی جالبه
هایش.
که بچه ها رو یه خود تفریح بکنن.
خواهش میکنم. عرض کنم از شما که من
خرسونه بگو من خیلی خوشم.
آره من اولش یه گریز کوچولو بزنم به اون بحثی که اول فرمودین. من عرض کنم از شما بعد از مجروحیت به هوش که اومدم، یه هفته ناراحت بودم چون وقتی به هوش اومدم فقط حواسم سر جاش بود، ولی نه میدیدم نمیتونستم کوچکترین حرکتی بکنم.
نه.
خیلی وضعیت فیزیکی بدی داشتم. بعد شنیدم تو همون که صحبت هم نمیتونستم بکنم، شنیدم که پدرم هم اومده بود اصفهان، همه من چون از خوزستان رو بردن اصفهان بیمارستان آیت الله کاشانی کشتارگاه
کشتارگاه
اسمش اون موقع کشتارگاه بود، چون بیمارستان دولتی خیلی شلوغ اکثر نصف مریضایی که میرفتن توش دیگه بر نمیگشتن. ساله عرض کنم حضور شما که من اونجا از اونجا پدرم اینا اومده بودن اونجا ملاقات من، برگشتنی تو راه تصادف کرده بودن، از ماشین از پل ماشینشون پرت شده بود پایین، راننده فوت کرده بود، پدرم زخمی شده بود خیلی بد جوری، یعنی بدتر از من، کلش رو در آوردن، مغزش رو عمل کردن، کل از نوک انگشت پاش تا سرش گچ گرفته بودن و فلان اینها. و من دوتا برادرم زن و بچه هاشون رو ول کرده بودن، شب و روز پیش من و پدرم بودن به صلاح همراه، فقط جهت اینکه خسته نشن تنوع ایجاد بشه هر دو سه هفته یه بار جاشون رو با هم عوض کردن. بعد ما دیگه منتقل شدیم تهران، بیهوش که اومدم به اصفهان بیهوش بودم، بعد تهران که بیهوش اومدم یه هفته یه مقدار درد و اینها بیشتر، مخصوصا همون روز اولی هم که بیهوش اومدم تو سی سی او بودم، ولی یکی از فامیلامون اومد هی منو صدا کرد حسن جان فلان، دید متوجه نمیشم، فکر کرد نمیشنوم، شروع کرد به پرستارا تعریف کردن که این پدرش از خودش بدتر شده. من رو موضوع ناراحت شدم یه چند روزی ناراحت، به هر حال بعدش الحمدلله از زمان، یعنی یه هفته بعدش روحیه فوق العاده عالی داشتم، هر کی می اومد ملاقاتم بدون استثنا میخندوندمش میرفت بیرون، یعنی با وجود اینکه جسم منو میزده همه گریه میکردن، ولی من عرض کنم حضور شما میخندوندمشون، روحیه میدادم. کلا در زندگیم همین که آیه محمدزاده گفتن، بعد از اون همیشه سعی کردم به انرژی مثبت بدم، هم به خودم هم به دیگران، بگم بخندم شاد باشم همه جا، چون هممون مشکلات غم و غصه و درد و اینها داریم، و ما نابینایان رو خصوصا دوستان عزیز نباید قشر بشناسن که افسرده است، ناراحته، تو خودشه، حرف نمیزنه، ساکته. ما هر جا میریم، من با وجود این که الان 3 ساله الحمدلله دیسک کمرم هم اضافه شده به مشکلات جسمی دیگم، ولی باز سعی میکنم که تو جمع ها همیشه شیطونی خاص خودمون داشته باشم، با اینکه پیرمرد شدم، ولی آره خلاصه
برای ما با نمک و خلاصه شورنگی
شد قربان شما. حالا چون حسین آقا فهم بودن راجب لطیفم، یه بخشی از این سایت گوش کنم ظاهرن لطایف هست، ما البته شاگرد همه دوستان هستیم، ولی اون خروسره که میگن یه آقایی که میخواسته به صلاح کلاس بذاره برای خودش مثل من، میره توی رستورانی توی فضای باز، تو فضای باز رستوران بیرون از شهر، ظاهرا خروس بوده بیرون، خروس به اصطلاح
خروس
زنده داشتن و این یارو میشینه اونجا با یه ابهتی نگاه میکنه تحقیرآمیز به گارسون، و میگه گارسون، یارو میاد جلو میگه بله قربان بفرمایید چی میل دارید، میگه اون پرنده چیه تو حیات اون چیزه، یارو میگه خروس رو میفرمد، قربان فهمیدم خروس بریون میخواد، میگه نه آقا خروس بریون نمیخوام، اون اسم زنش چیه، میگه خب مرغ، آه فهمیدم قربان زنش گلو با مرغ بیارم خدمتون، میگه نه آقا صبر کن بچه اینا اسمش چیه، میگه آه فهمیدم آقا جوجه کباب میل دارن، میگه نه قبل از این که جوجه به اصطلاح قبلش چیه، یارو میگه آقا تخم مرغه، یا دو تا تخم مرغ نیمرو کن بیا بیار بشم گرش
دیگه چی؟ اون خرجم کرده رو بگو قبلی خرجم کردن
اونه که دیگه قدیمیه، ما دیگه خیلی قدیمی باید بگیم.
خب به
یه همشهری ما، آره همون خرجم کردن رو میگیم، به یه همشهری ما، ما اصالتا ترک زبانیم، از شهر سابه خودش فارسه ولی اطرافش همه ترک، هم منتها ترکیمون ترک اصلاح شده ایم ما.
بله.
چون نه ترک ها به عنوان ترک ما رو قبول دارن، نه فارس ها به عنوان فارس ما رو قبول دارن.
درست.
حالا میگه یکی از همشهری های ما پدرش وصیت میکنه که پسرم اگر من مردم خرجم کن. آره.
نصف پولم خرجم کن.
نصف پولم رو خرجم کن. این بنده خدا هم به هر حال بعد از فوت پدر همون لحظه اول میبینم پسر بزرگش قیبش زد میره، خلاصه هرچی میگردن این برامر پیداش میکنم، تا روز چهلومش میبینن که با یک گله الاغ و خر داره میاد. میگن که خب این چیه؟ میگه رفتم به وصیت بابا عمل کنم، به من گفت خرجم کن، منم نصف دارایی بابا رو برده بودم روستا داشتم خرجم. یه بنده خدایی هم
آقای احمدی روشن شد، تو روشن شد.
یه آقای خیلی آقای شر و شوری بوده، خیلی آزار رسون بوده به اهل محلشون، اهل اون شهرشون. عرض کنم حضور شما که وقتی داشته میمرده به پسرش وصیت میکنه، میگه پسرم اگر من مردم یه کاری بکن که همه بگن خدا پدرتو بیامرزه. پسرم میگه بابا مگه چه اصلا میشه، مگه شدنیه؟ نه تو 80 سال پدر مردمو در آوردی، الان یه کاری بکنه و همه بگن خدا رحمتش کنه، خدا پدرتو بیامرزه. خلاصه یه چی دیگه، بابا این وصیت رو میکنه و بلافاصله میمیره. پسره هی فکر میکنه، یه تر و افتکاری ایجاد میکنه، شروع میکنه آزار و اذیت‌هاش رو دو سه برابر باباش انجام دادن. یعنی باباش اگر مثلا دزدی میکرده دیگه خونه مردم رو خراب نمیکرده، این میرفته هم دزدی میکرده هم خونه رو خراب میکرده، آتیش میزده خونه رو. خلاصه تمام این کارهای به اصطلاح اذیت‌های زائدش باعث میشه همه میگن خدا پدرش رو بیامرزه. حداقل اگر دزدی میکرد
بله.
خونه خراب نمیکرد.
بله.
آره اینم خلاصه.
بله.
اینجوری
بعد آقای احمد یه شعر خیلی قشنگی میخوندید به زبان ترکی،
ترکی
که گفتگویی که مادر و دختر بود ظاهرا.
بله
اونم میخوام اگه بشه برای بخواد با ترجمه
چش. خواهش من ابتدا میمارس عذرخواهی میکردم از همه دوستان که صدا یه مقدار گرفته، به هر حال شرایط نامناسبیه.
بله.
ولی باز به بزرگی خودتون ببخشید. یه شعر قشنگی هست به نام قزیم به ترکی که میگه شما با من همراهی کنید حداقل بشکنه رو بزنید. میگه قزیم 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 سنه برارم کت لیگه، یوخ 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 ننه قربان سنه، من کت لیگه گت منم، قاتوخ چورک برالله اشگه مندرالله. قزیم 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 سنه برارم تهرانا، یوخ 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 ننه قربان سنه، من تهرانا گت منم، دار دامنه گی منم. قزم قزم سنه برم آلمانا، یوخ 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 ننه قربان سنه، من آلمانا گت منم، هلیکوپترم این منم. قزم قزم سنه برم بقالا، یوخ ننه قربان سنه، من بقالا گت منم. بیت منه آلالا، دشت منه ساتالا، قزم قزم سنه برم تاجره، یوخ 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 ننه قربان سنه، من تاجره گت منم، حساب کتاب لله، من یوخ دانه لله. قدم قدم سنه برم پاس دارا یوخ 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 نه نه قربان زنه من پاس دارا گت منم مغنه انی رت منم قدم 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 سنه برم مولایا نیتی که سیاسی شده من مولایا گت منم یوخ 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 نه نه قربان زنه من مولایا گت منم بله ظالم بیاله مفتاد شده یاله. این دوستان این تیکرش رو به کسی نگیده.
آره
دوستان خواهد تنز و شوخیه.
آره
من دیگه هیچ قصد و قراری هم توی این نبود.
بله.
ترجمش هم برای دوستانی که حالا مضمونشو میگم.
بله. اینه که نمیشه
میگه. آره فارسی زبانه. بله. یه گفتگوی یه پدر و مادر با دخترشون هست که پدر و مادره میشستن به دختره میگن که دخترم تو دیگه وقت شوهر کردنته، بیا تو رو بدیم به اصطلاح شوهر بدیم. اول پیشنهاد میگن که بدیم به یه نفر که اهل روستاست، صاف و ساده است. میگه نه من دختر اون نمیشم،
زن اون نمیشم،
زن عوض میخوام، من زن اون نمیشم، به خاطر اینکه روستایی ها به عروسا خلاصه باید هم نون و ماس بخورم و سوار الاغ بشم و این حرفا. بعد میگن خب باشه، حالا روستا رو نمیخوای، بیا عروسی یه تهرانی بشو. میگه نه من عروس تهرانی هم نمیشم، تهرانم نمیرم، به خاطر اینکه اونجا برم باید مینی جوب بپوشم و خلاصه قرتی پرتی و آره دامن کوتاه.
تهران قدیم.
آره تهران قدیم. حالا بعد سومین چیز میگن اوه تهرانم قبول نداری، پس بیا تو رو بدیم به شوهر آلمانی. میگه نه آلمانم نمیرم، به خاطر اینکه از هواپیما و هلیکوپتر میترسم، هواپیما سوارشم برم اونجا اینا. بعد شغلا رو شروع میکنم، میگن زن یه بقال میشی؟ میگه نه بقالا بی انصافن، یه چیزی که یه تومن میخرن 5 تومن میفروشن، یعنی 5 برابر. بعد مطلب دوم میگن که زن یه تاجر شو. میگه نه تاجرم به اصطلاح آخر شبه شروع میکنم حساب کتاب و منو نمیذارن استراحت کنم بخوابم اینا. بعد میگه که خب زن یه پاسدار چطور، پاسدار میشی؟ میگه نه اونم البته پاسدارم پاسدارای قدیم ها نه الان. آره میگه که نه اون زن پاسدارم باید بشم، باید مقنعه سر کنم و خلاصه خیلی سخته برام. آره بعد آخرش عصبانی میشه، پدره میگه که پس تو رو میدم به یه ملا، تو باید زن یه ملا شی. میگه با شدت بیشتر میگه نه تو خدا من زن ملا هم نمیشم، چون نه فقط بعضی هاشون البته.
آره
نه مجبور. فقط میگم ولی ظالم میکشن و نون و مفت میخورن.
درسته درود درود. خواهش کنم. خب در مورد اومدن آقای روحانی به منزل تو میگین آقای احمد، ما تو اخبار شنیدیم و خب من چون شما رو میشناختم حقیقتش خب خیلی خوشحال شدم و ذوق‌زده شدم، گفتم بابا رئیسمون رفته خونه دوستمون. حالا خودتون البته برای ما گفتین، برای دوستامون هم بگین که آیا از اومدن ایشون قبلش خبر داشتین نداشتین و چطور روز برنامه
ایشون؟ ما شنیده بودیم اصفهانی ها زرنگن، ولی از نزدیک لمس نکرده بودیم. این آقای موحدزاده خلاصه از ما خوشش اومده و ولکن
نیست. همینطوره واقعا.
مجبور میکنه بقیه رو این صدایی نکره ما رو بشنوه. عرض کنم حضور شما که 29 بهمن سال 93 در 7-8 ماه پیش ما به اتفاق خانواده دندون پزشکی نوبت داشتیم، خانم و بچه ها رفته بودیم بیرون، رئیس بنیاد منطقه مون که منطقه 5 تهرانه زنگ زد گفت آقای احمدی خلاصه ما میخوایم بیایم خونتون. من عذرخواهی کردم گفتم شرمنده خلاصه نیستیم و اینها، دکتری خیلی اصرار کرد گفت نه ببخشید از قبل میبایست به شما اطلاع میدادن و اطلاع ندادن این حرفا، الان برگردید ما یه سری از مسئولین هماهنگ کردیم بیایم خونه شما، دیگه نمیشه به هم زد. حتی ما بعدا فهمیدیم که این علت امنیتی داشته و به نظر من خیلی نادرست هم نیست.
بله
از کنم موضوع شما که ما به هر حال بچه ها رو گذاشتیم دکتر و من و خانومم اومدیم دیدیم که کوچه‌مون رو خلاصه یه مدار غرق کردن و بعد وارد منزل شدیم دیدیم 40-50 نفر ریختن خونه و خلاصه قبل از خدای روحانی و رئیس کل بنیادهای شهیدی و اینها باشون بودن، قبل از اینکه اونا بیان این تعداد اومدن خونه که یه سری از صدا سیما بودن برای پوشش خبری، یه سری از نهاد ریاست جمهوری و سیستم حفاظت امنیت خودشون بودن. به هر حال اومدن و خونه رو چک کردن و خونه رو مناسب سازی کردن برای فیلم برداری و تو خونه بود که ما مطلع شدیم که ایشون میخوان تشریف بیارن و از کنم موضوع شما که حدود یه ساعت بعدش اومدن و 10 دقیقه الی یه رو نشستن که البته منم تو اون فرصت باز تو هر فرصتی که پیش میاد من سعی میکنم استفاده کنم و مطالب خودم و هم نوعان خودم رو خصوصا مطرح بکنم. تو اون فرصت کوتاهی هم که بودن باز مسائل نابینایان رو به اصطلاح به ویژه اشاره کردیم. یه آماری حدودن اون چیزی که من چون جز معدود جانبازایی هستم که روزنامه بریلم مرتب میخونم هر روز، آره عرض کنم موضوع شما که اون آماری که حالا تا حدودی از این برامر خوندیم و شنیدیم و اینها، آمار راجب نابینایان کشورمون جهان اینها خدمتشون ارائه دادم و عرض کردم که یه قشر عظیمی هستن و تقاضای شخصی هم حقیقت قضیه از ایشون اصلا نکردم برای خودم و خانوادم، با وجود اینکه حقم بود، یعنی منزلمون اومده بودم میتونستیم، طبیعی هم بود. اتفاقا یکی از همراهاشون هم هی به من اشاره کرد ولی من به خاطر اینکه اون صحبتهای کلیم به اصطلاح تحت شعاع قرار نگیره این رو مطرح نکردم. به طور کلی هم به ایشون هم به معاون ایشون در رئیس بنیاد شهید و امور سایگران جانبازان اینها اشاره کردیم، راجب جانبازان نابینا، راجب کل نابینایان مسائل رو عنوان کردیم و از ایشون خواستیم که به هر حال یه توجه ویژه‌ای داشته باشن در مورد این قشر توامند ولی پرمشکل.
خب درود بر شما، خسته نباشین، واقعا خستتون کردم در این شرایط که کمر دردم دارین و اینا. بالاخره خیلی لذت بردیم، خیلی استفاده کردیم. من حقیقتش خیلی از این اطلاعات رو نداشتم، یعنی این دست اول برای خودم بود، این بود که خیلی خوشحال شدم شما لطف کردین که این وقت در اختیار ما گذاشتین و امیدوارم که همونطور که خودتونم در اول صحبتتون فرمودین یک گوشکنی بشید و
انشاءالله.
امیدوارم که حتی در همین پست هم به کامنت های دوستان بتونید جواب بدید
انشاءالله.
و مطمئنم که همه گوشکنی ها و همه هم محلی های ما از بودن با شما لذت خواهند برد و حتما شما رو دعوت خواهند کرد که به جمعشون ملحق بشید. امیدوارم که اردوی بعدی گوشکن هم داشته باشین و شما هم در بین ما باشین. فقط با من سوال آخر آیه احمد، چطوری شما با نابینایان عادی معنوس شدین برعکس بسیاری از جانبازان که ظاهرن حالا یا شرایط پیش نمیاد یا نمیخوان که با جامعه نابینایان ارتباط برقرار بکنن و معنوس بشن؟
درسته. البته ببین سوال شما سوال خوبیه. من کلن 700 نفر جانباز نابینای کامل داریم در کشور.
700 نفر؟
بله. من تقریبا با اکثر اینها از نزدیک خیلی به اصطلاح دوست هستیم و صمیمی و اینها. اینکه نمیخوان این کلمه درستی نیست، چون همه خودشون رو جدا نمیبینن از جامعه نابینایان، ولی بعضا واقعا یا نمیتونن یا شرایطش رو ندارن یا شرایط جسمشون، چون نابینای ما علاوه بر چشمامون، ما معمولا به اصطلاح جسممونم چون با مجروحیت بوده، با انفجار بوده، دوچار مشکل هست، گوشمون، خیلی مسائل دیگه. به هر حال من خودم یکی از، خب خیلی از دوستانمونم هستن، ارتباط دارم با نابیناهای دیگه، منتها چون جامعه نابینایان کشورمون جامعه گسترده ایه که کمتر با هم در تعامل هستند، غیر از این الان سایت گوش کنیا یا جاهایی که اینجوری تونستن یه اطلاعاتی به هم بدن و اتصالی پیدا کنن، ولی کمتر با هم در ارتباطن. عرض کنم حضور شما که من یکی از نعمتهای بزرگ خدا باز این بود که سال 66 که مجبور شدم دی ماه، سال 67 دیگه با مدرسه نابینای محبی آشنا شدم و یعنی بلا فاصله بعد از اتمام درمانم، البته تمومم نشده بود هنوز، خیلی آثار به اصطلاح مجروحیت تو ما بود و واقعا نیاز به بیمارستان داشتم، هی میرفتم گاهی وقتا بستری میشدم، ولی اولین کار اومدم مدرسه شهید محبی تهران و خط بلیل رو یاد گرفتم، سعی کردم جهتیابی رو یاد بگیرم، رو پای خودم وایستم، بعد با دوستان، یعنی خیلی زود نابینایی رو قبول کردم، اومدم تو جمع نابینایان. از اون سال 67 تا الان من زوجنبته این بودم، یعنی هم بین جانبازهای خودمون بودم، هم به اصطلاح در جامعه نابینایان خیلی از اردوها شرکت کردم، خیلی از سمینارها، خیلی از جاها. به هر حال دوستان، باعث خوشحالیه که دوستان نابینای زیادی هم دارم و همین باعث شد اصطلاح تو عرصه ورزشم وارد بشم. گلبال، چند سالی گلبال جانبازان نابینا بودیم، سال 83 باز زمان آقای خاتمی به اصطلاح خانه نور رو که یکی از انجوهای ویژه اصطلاح برای نابینایان هست در کشور ایجاد کردیم، من خودم یکی از بنیانگذاراش بودم و الحمدلله اونجا هم دوستانمون در خانه نور از همون اولش، یعنی شروع کردیم با همدیگه جوری برنامه‌ریزی کردیم که هیچ بحث مالی اشخاص فعال در خانه نور مطرح نباشه و جمع کلی نابینایان از جمله جانبازان نابینا رو در نظر بگیریم، که الان هم به هر حال خانه نور هم چند سال در نمایشگاه آلمان بوده، به نمایندگی از کل نابینایان کشور بود، یعنی حتی اون چند سالی هم که غرفه اونجا بود، من البته خودم نرفتم، ولی به هر حال غرفه بود و دوستانمون می رفتن اونجا، از تمام تجهیزات و وسایل نابینایی که تو ایران بود یا خود دوستان نابینای توانمند ما با مثلا مشکلات زیاد تونسته بودن طراحی بکنن، اون رو می بردیم اونجا و این محصولاتی هم که به تب گرفتیم آوردیم، مناسب سازی شده، رایزنی کردیم با نهادهای بیشتر دولتی از جمله بهزیستی، خود بنیاد، جاهای دیگه. به هر حال تونستیم الان امکانات و این سرویسی هم که خانه نور تونسته بده، باز به لطف همین بوده که در جمع بچهای نابینای کشور قرار گرفته، از جمله پارساوا و قلم و هوشمند چند منظوره و چیزهای دیگه، الان پول شناس داره میاد و اینها همش به اصطلاح به تبع همون قضیه بوده که با همه باشی به همه چیز میرسی،
درست،
و همه جا میرسی.
عجب احمدی، صحبت از پارساوا شد و کلا خانه نور شد، ما می‌خواستم ببینم آقای شما در جریان هستین که خانه نور برای این پارسال چقدر هزینه کرد تا اون یک شرکت چیه که تولید کرد؟
هوش مصنوعی.
هوش مصنوعی پارسال رو تولید کرد؟
بله.
آه. اینو هزینه هم پرداخت کردین؟
بله. ببینید از فهم حضور شما، قبل از اینکه پارساوا تولید بشه، خب دوستان اصفهانی الحمدلله فعال تو کامپیوتر هستن و سایر دوستان، و قطعا این کسانی که این سایت رو گوش میکنن کسانی هستن که آگاه آشنا به مسائل کامپیوتر هستن. قبل از به اصطلاح به وجود اومدن پارساوا، شرکت پختوس به اصطلاح زحمت کشیده بود. من با خدای صادق پورنو صحبت کردم یا با دوستانی که اصفهان اومدیم، تمام دوستانی که بودن، خب براش گرونم تمام شده بود. به هر حال ما دیگه نمیخوایم اون رو رد کنیم یا اینو تایید کنیم اینها، ولی نرم افزار پکجازی که تولید شده بود خیلی قیمت بالایی داشت.
بله.
یعنی بالای 500 هزار تومان تا 800 هزار تومان، خب در توان خرید خیلی از دوستان نبود. ما این رو به فکر افتادیم، مسئول بنیاد رو ما یه نمایشگاهی ایجاد کردیم سال 85، و نمایشگاه از همین اومدیم، از همین دوستان نابینا کمک گرفتیم، از توان بخشی، از جاهای دیگه، مرکز خزانه، رودکی، اینها، یا فدراسیون ورزشی، و از جمله کامپیوتر رو آوردیم تو این نمایشگاهمون. اولین نمایشگاهی که زدیم مسئولین بنیاد رو آوردیم، دو تا از دوستانمون نابینای خودمون هم که توانمندتر از ما هستن، خیلی از دوستان شماها از ما جانبازان خیلی به هر حال توانمندترید، استعداد بالاتری دارید، آوردیم پشت کامپیوتر نشستن شروع کردن کار کردن فلان اینها. این مسئولین رو گفتیم بابا ببینید این هست، منتها این فارسی شده است، الان فقط یه نرم افزاره، شرکت بدون رقیبه، قیمت بالاییه، این مقدور نیست برای بچه ها. حدوداً 30 میلیون تومان سال 85 از بنیاد به اصطلاح اسپانسر مالی گرفتیم و این رو با همون شرکت هوش مصنوعی که وارد مذاکره شدیم با تایید خود این دوستان نابینای توانمند، یعنی مرحله به مرحله که کار میکردن فاز به فاز میخواستن پروژه رو تایید کنن، ما از این دوستان کمک میکرفتیم، میمدن کار رو تایید میکردن و ناگفته نمونه. تو خود جانبازان خودمونم داریم افرادی که خیلی توانمندن تو این زمین ها،
از جمله آقای جعفری،
از جمله آقای جعفری، آقای محسنی، آقای محسن و محسنی جانباز نابینا دو دستقطه، و ایشون از اون سال قبل از اون کیبورد رو مناسب سازی کرده با دو دستقط، یعنی الان هم خب ایشون دانشجو دکتراست و واقعا یکی از به اصطلاح نابغه هاست. به هر حال ایشون دوستان دیگه می اومدن تایید میکردن و نهایتا ما این رو پارساوا رو به تولید رسوندیم، هر نرم افزار 30 هزار تومان، و این 30 هزار تومان خود ما جانبازان هم خریدیم، یعنی خود بنده هم خریدم.
اصلا یه 30 تومن بود یا 40 تومن؟
جان دوش 40 تومن بود، یکش 30 تومن بود، و همون یکشو اومدیم با بهزیستی هم رایزنی کردیم، گفتیم که جلساتی گذاشتیم علی رغم مشکلاتی که وجود داشت، چون بعضی ها به هر حال نمیدونم عمدن یا سهوًا نمیخواستم به صلاح اینجوری بشه. ما یه از کنم حضور شما تعداد بالایی فروختیم پارساوا به بهزیستی و با اونها تو تفاهم نامه نوشتیم، حتی زیر 30 تومن هم دادیم به اونها، نوشتیم که اگر به صلاح به دوستان روشندل، اونایی که واقعا مشکل دارن توان مالی ندارن، همین هم رایگان داده بشه، و الحمدلله انجام شد. خب اون پارساوا اومد، خب پکجازم به تبع اون هم خودشو جدید تر کرد، به روز تر کرد، هم سعی کرد قیمتشو بکشه پایین. این خیلی خوبه، این
بله
رقابت
بله
سازنده خیلی
و
عالی.
اتفاقا پارساوا و پارساوا هنوز یکی از محبوب ترین برنامه ها نزد نابینان واقعا جایگاه خیلی خوبی داره. من که هیچ وقت
بله
فکر نمی کنم ترکش بکنم
حالا الان هم داریم پارساوای 4
واقعا.
بله و 5 رو چیز عوض میخوام، پارساوای 3 و 4 رو،
خب
پارساوای 3 و 4 رو داریم روش کار میکنیم که انشالله یعنی دوستانمون با ما فقط میریم اونجا چونه زنی میکنیم. من خودم هم بازرس خانه نور هستم الان، عرض کنم حضور شما که ما میریم تو این برانور با مسئولین چونه زنی میکنیم، حمایت میگیریم. الان داریم پارساوای 3 و 4 رو داریم کار میکنیم که انشالله بدیم بیرون با کیفیت بهتر و قیمت پایین
الان به
تر.
کجا رسیده؟
والا هنوز چون قطعا به اصطلاح چیز نشده، فعلا اجازه بدید خبرش رو بذاریم برای
بعد. خیلی عالیه خیلی عالیه. پس این سرمایه اولیه برگشت دیگه یعنی؟
بله بله اون سرمایه برگشت الحمدلله. الان خود انجوی خانه نور با اون روزهای اول که شروع کردیم، با اینکه هیچ کدوم بابت این کار خود آقای جعفری، دوستان، همه دوستانی که تو خانه نور چرخشی هم هست، هر سال ما یه انجوا هستیم، مجمع عمومی داریم، انتخابات داریم، افراد عوض میشن و همه هم از جانبازان نابینا هستن، هیچ کدوم با اینکه یه دونه یه ریالی حقوق نمیگیرن، نفع شخصیشون رو دنبال نمیکنن و اصلا عهد ما این هست که نباید تو این جلساتی هم که داریم حتی نامه های شخصی هم بدیم، دنبال بکنیم و خیلی روزا میان الحمدلله داره قدم های بزرگتری برداشته میشه که انشالله در آینده یعنی روز به روز بالاخره اون امکانات مناسب سازی شرایط مناسب سازی نابینایان با افراد بینا انشالله بیشتر بشه. ما در این راستا در این تلاش.
بعد اون قضیه پول شناسه چی بود؟ اونم طرح جدیدیه؟
پول شناسه هم الان دیگه الحمدلله کارش کامل شد. همین آقای روحانی منزل آقای جعفری هم که رفته بود اونجا رونمایی کردن از پول شناسه. منتها داریم زایزنی میکنیم که به هم به تولید انبوه، همین که با حداقل قیمت ها الان به راحتی یه نرم افزاریه.
بله.
شما نصب میکنید
بله.
رو
بله. داریم.
گوشی اندرویدتون و تمام اسکناس ها از 50 تا تک تومنی گرفته تا تراور چک ها رو به راحتی میخونه.
نه این برنامه شما میگین یا اون چیزی که الان هست؟ چون یه چیزی تو بازار الان اومده.
خب اون قلم هوشمند میفرمایید؟
نه نه یه پول شناس رو گوشی نصب میشه.
خب
میخوام
اون الان ببین، نه اون ببین الان اون چیزی که تو بازار هست باید اسکن کنی و نمیدونم بعد دوباره بگه و احتمالاً به تومانم نمیگه مناسب شده.
چرا تومانم داره؟
داره؟
بله ولی خب بعضی گوشی خوب عمل
شما
نمیکنه.
شما کار کردی دیدی؟
من خودم گوشی هر چقدر میگیرم رو اون پوله معمولا نمیگه. شانس یه موقع میگه یه موقع نمیگه.
آفرین این نواقصی داره ولی نواقصشو برطرف کردن. در اصل این نرم افزار تو کشور یک از کشور خارجی تولید شده بود. خب ما گرفتیم تو ایران آوردیم مناسب سازیش کردیم با فارسی که اولا اسکناس های ایرانی رو مچاله شده و خلاصه همه رو بشناسه، ثانی هم به تومان و دقیق و سریع و سر راحت
این
بده.
بله.
یعنی دیگه یه نابینا 2 ساعت معطل نشه که ای پول این چقدر این چه جوریه فلان.
مثلا اینکه باید یه فاصله مثلا 20 سانتی متر باشه با حالا چه سال هم بیاد خطکش بیاد
خیلی راحت خیلی راحت به اصطلاح قابل چیز هست میخونه برای ما. و اون قلم هوشمندی هم که الان آگهیش هم تو روزنامه ایران سپید زدن
تو سایت ما اومد
سایت شما هم اومد
بله.
یعنی به راحتی یه مثال بزنم شما دیگه فکرشو بکنید برید یه نابینا به راحتی آفردن میتونه یه دونه سوپرمارکت یعنی مغازه بقالی که انواع اقسام از شیر مرغ تا جون آدمیزاد دارن دیگه
نه.
یه سوپرمارکت رو به راحتی و به تنهایی اداره کنه،
نه.
هم جنس مثلا درست بده به مردم، هم پول درست بگیره، دیگه مثلا کسی هم نتونه از این موضوع سوء استفاده بکنه.
بسیار عالی.
هش.
آقای احمدی خیلی ممنون، واقعا خسته‌تون کردم. تا حالا مصاحبه مفصلی داشتیم؟
گفتم که الحمدلله اصفهانی ها باید یه زرنگه خاصی داشته.
بله
ما به هر حال شما را دوست داریم.
درود بر شما، دل به دل راه دارم.
قربان شما، بزرگوارم. من زیاد خودم و خانواده‌ام زیاد با مصاحبه همچین خیلی میونه خوبی نداریم، ولی برحال اینجا جمع دوستانه است. شما هم که بزرگواری فرمودی، ما دیگه
دست شما داریم، افتخار داریم، افتخار داریم، دست شما در نکنه. ممنون، قربانش. شما خسته نمیشون.